خب به گفتمان خوش آمدید. امروز می‌خوایم درباره یک تحقیق فوق‌العاده جالب از دانشگاه MIT صحبت کنیم. تحقیقی که شاید، فقط شاید، راهی برای هک کردن پیری سیستم ایمنی بدن پیدا کرده باشه، اون هم با استفاده از فناوری آشنایی mRNA. این روش در واقع کبد رو به طور موقت تبدیل به یک کارخانه برای تولید سیگنال‌های جوان کننده سیستم ایمنی می‌کنه.
و محور اصلی بحث ما دقیقا همینه. آیا این رویکرد که خب به نظر خیلی هوشمندانه میاد واقعا یک پیشرفت انقلابی و عملی برای افزایش سالهای زندگی سالم ماست یا صرفا یک ایده علمی هیجان انگیز در مراحل اولیه که راه درازی تا تبدیل شدن به یک درمان واقعی داره و راستش پر از چالش ها و خطرات پنهانه؟
حرف من اینه که ما با یک استراتژی هوشمندانه و بسیار امیدوار کننده روبرو هستیم. یک استراتژی که پتانسیل این رو داره که تعریف ما از سلامت در دوران سالمندی رو کاملا تغییر بده.
و نگاه من اینه که هر چند این تحقیق از نظر علمی جذابه، اما فعلا فقط یک اثبات مفهوم در مدل حیوانیه. به نظرم هیجان زده شدن در این مرحله زودنگامه و موانع و ناشناخته‌های خیلی جدی در مسیر عملی شدنش وجود داره.
خب، اجازه بدید من دیدگاه خودم رو کمی بازتر کنم. برای درک زیبایی این روش، اول باید مشکل اصلی رو بشناسیم. غده تیموس. تیموس رو مثل یک دانشگاه مرکزی و شلوغ برای آموزش زبده‌ترین نیروهای سیستم ایمنی، یعنی سلول‌های تی، تصور کنید. وقتی جوان هستیم، این دانشگاه عظیمه و هر روز هزاران دانشجوی جدید رو فارغ التحصیل میکنه. اما با بالا رفتن سن، این دانشگاه تحلیل میره، ساختمانهاش بسته میشه و در 60 سالگی بیشتر شبیه یک دانشکده کوچک محلی با تعداد انگشت شماری فارغ التحصیل میشه. حالا رویکردهای قبلی سعی میکردن این دانشگاه قدیمی رو بازسازی کنن که کاری فوق‌العاده پیچیده است. اما این تحقیق MIT یک کار دیگه میکنه. به جای بازسازی دانشگاه اصلی، یک مرکز آموزشی موقت و فوق پیشرفته در یک شهر دیگه، یعنی کبد، برپا میکنه. و ابزارش هم mRNA هست. خوبی mRNA اینه که موقتیه. مثل یک دستورالعمله که به سلولهای کبد داده میشه، اونها برای مدت کوتاهی پروتئینهای مورد نظر رو تولید میکنن و بعد دستورالعمل خود به خود از بین میره. پس خطر تغییرات ژنتیکی دائمی وجود نداره.
این تشبیه جالبی بود.
دقیقاً. و مهمتر از همه نتایج اولیه در موش‌های مسن فوق‌العاده است. چیزی که اینجا واقعاً انقلابی به حساب میاد فقط ساختن تعداد بیشتری سلول تی نیست، بلکه ساختن سلول‌های تی ساده یا نئیف تی سلز است. سیستم ایمنی یک فرد مسن رو مثل ارتشی از سربازان کهنه‌کار در نظر بگیرید. این سربازان در جنگ‌های قدیمی متخصصن، اما برای مقابله با تهدیدهای جدید کند و ناکارآمدن. این روش در واقع داره سربازان تازه نفس و جوانی رو به ارتش اضافه می‌کنه که هیچ تخصصی ندارن و آمادن تا برای مقابله با هر تهدید جدیدی آموزش ببینن. از یک ویروس جدید گرفته تا یک نوع خاص از سرطان. این یعنی برگرداندن ساعت سازگاری سیستم ایمنی به عقب و نتایج این رو نشون میده. پاسخ به واکسن دو برابر شده و در ترکیب با ایمونوتراپی سرطان نرخ بقا به شدت بالا رفته. اینها نتایج سرسری نیستن.
من کاملا هیجان انگیز بودن این ایده رو درک می کنم، اما زاویه نگاه من کاملا متفاوته. به نظر من ما باید با احتیاط علمی خیلی زیادی به این موضوع نگاه کنیم. شما از نتایج در موش‌ها صحبت کردید، اما تاریخ علم پر از اکتشافاتیه که در موش‌ها معجزه کردن اما در انسان‌ها کاملا شکست خوردن. مسیر از یک قفس آزمایشگاهی در بوستان تا یک کلینیک در تهران با سنگ قبر این پیشرفت‌های انقلابی سنگفرش شده. نکته دوم، بحث ایمنی و عملی بودن این روش در بلند مدته. شما به موقتی بودن mRNA اشاره کردید، ولی این درمان نیاز به تزریق‌های مکرر در طول هفته‌ها داره. ما داریم یک ماده خارجی رو به طور مداوم وارد بدن می‌کنیم. این میتونه باعث واکنش ایمنی علیه خود نانوذرات لیپیدی بشه، یعنی همون کپسول‌های چربی که mRNA رو حمل می‌کنن. و نکته سوم و شاید مهمتر از همه، این رویکرد به نظر من یک ساده‌سازی بیش از حده. تیموس یک محیط سه‌بعدی و بسیار پیچیده برای بلوغ سلول‌های تی فراهم می‌کنه. محدود کردن این فرایند پیچیده به فقط 3 فاکتور پروتئینی که این محققان استفاده کردن ممکنه در بلند مدت یک جمعیت ناقص از سلول‌های تی ایجاد کنه.
ارتشی که شاید تعدادش زیاد باشه اما از نظر تنوع و کارایی در دنیای واقعی لنگ بزنه.
اجازه بدید به نکته ایمنی که گفتید بپردازیم. من با شما موافقم که هر مداخله‌ای ریسک داره، اما فکر می‌کنم شما دارید ریسک این روش رو بزرگنمایی می‌کنید و مزیت‌هاش رو نادیده می‌گیرید. ماهیت موقتی mRNA یک ویژگی ایمنی ذاتیه. برخلاف روش‌های ژن درمانی دائمی، اگه مشکلی پیش بیاد، کافی تزریق رو متوقف کنیم تا بعداً به حالت اول برگرده. انتخاب کبد هم اتفاقی نیست. کبد ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای تولید پروتئین داره و یک شاهراه اصلی در گردش خونه. تمام سلول‌های ایمنی از اونجا عبور می‌کنن. این یعنی سیگنال‌ها به طور مؤثری به هدف می‌رسن بدون اینکه نیاز باشه مثل روش‌های قدیمی فاکتورهای رشد رو به کل بدن تزریق کنیم و با عوارض جانبی سیستمی که شدید روبرو بشیم.
خب اینجا یک سوال پیش میاد. شما میگید ماهیتش موقتیه، اما درمان که موقتی نیست. درمان باید ادامه پیدا کنه. تزریق‌های مکرر یک ماده خارجی حتی اگه موقتی باشه بدون ریسک نیست. بدن ما خیلی هوشمنده، ممکنه بعد از چند تزریق نانوذرات لیپیدی رو به عنوان یک دشمن شناسایی کنه و علیهشون آنتیبادی بسازه. این اتفاق نه تنها کارایی درمان رو به مرور زمان کم میکنه، بلکه میتونه باعث واکنش های التهابی ناخواسته هم بشه. علاوه بر این ما داریم سیستم ایمنی رو به طور مداوم تحریک میکنیم. در افرادی که مسترد بیماری های خود ایمنی هستن، این تحریک مداوم نمیتونه ماشه رو بکشه.
این یک نگرانی معقوله، اما باید در نظر گرفت که فناوری LNP هم دائما در حال پیشرفته. محققان دارن روی نسل‌های جدیدی از این نانوزهرات کار می‌کنن که کمتر سیستم ایمنی رو تحریک کنن. ضمن اینکه باید ریسک رو در مقایسه با گزینه‌های دیگه سنجید. ریسک احتمالی این روش هنوز از ریسک قطعی درمان‌های سیستمی که فعلی مثل تزریق سایتوکاین‌ها خیلی کمتره.
مقایسه درستی نیست. ما اینجا داریم از یک درمان پیشگیرانه برای سالمندان صحبت میکنیم، نه یک داروی سرطان برای بیماران بدحال. اما سوال اصلی من فراتر از LNP هاست. ما داریم از کبد میخواییم که شغل دوم داشته باشه و به عنوان یک عضو ایمنی هم کار کنه. عواقب بلند مدت این کار برای وظایف اصلی کبد مثل متابولیسم و سمزدایی چیه؟ خصوصا در یک فرد 80 ساله که شاید از قبل کبد چرب یا مشکلات متابولیک دیگه هم داشته باشه. این آزمایش روی موش‌های معادل یک انسان 50 ساله انجام شده. آیا این روش برای یک سالمند 80 ساله با چندین بیماری زمینه‌ای هم ایمن خواهد بود؟ ما هیچ داده‌ای در این مورد نداریم.
شما درست میگید. اینها دقیقاً سوالاتی هستند که باید در کارآزمایی‌های بالینی آینده بهشون پاسخ داده بشه. اینها دلایلی برای احتیاط هستند، نه برای رد کردن کامل این فناوری. اما نمیتونیم به خاطر این شاید و اگرها چشمامون رو روی داده‌های شگفت‌انگیز کارایی این روش ببندیم. دو برابر شدن سلول‌های تی کشنده در پاسخ به واکسن یا افزایش چشمگیر نرخ بقا در برابر سرطان ملانوما، اینها نتایج حاشیه‌ای نیستن. این نشون میده سلول‌های تی که تولید میشن فقط از نظر عددی زیاد نیستند، بلکه کاملاً کاربردی و مؤثرن. این یک بهبود عملکردی واقعیه.
منم قبول دارم که نتایج در نگاه اول چشم گیرن، اما باید به بستر آزمایش توجه کنین. این موفقیت‌ها در شرایط کاملاً کنترل شده و استریل آزمایشگاهی به دست اومدن با یک آنتیژن خاص به اسم اوآلبومین و تومورهای کاشته شده. سیستم ایمنی یک انسان در دنیای واقعی با یک ترکیب پیچیده، کثیف و غیرقابل پیش‌بینی از ویروس‌ها، باکتری‌ها و عوامل بیماری‌زا روبروست. سوال من اینه، آیا این افزایش کمی سلول‌های تی به معنای بهبود کیفی در مقابل با این تهدیدهای متنوع هم هست؟ سیستم ایمنی برای مؤثر بودن به تنوع فوق‌العاده‌ای در گیرنده‌های سلول تی نیاز داره تا بتونه طیف وسیع از دشمنان رو شناسایی کنه. آیا این روش که فقط بر 3 فاکتور خاص تکیه داره میتونه این تنوع رو بازسازی کنه؟
اجازه بدید من یک لحظه بحث رو متوقف کنم. شما مدام از فقط 3 فاکتور صحبت می‌کنید. شاید بهتر باشه توضیح بدیم این 3 فاکتور چی هستن تا شنونده ها بهتر متوجه بشن. فکر میکنم تشبیه ارتش اینجا هم به کار میاد. فاکتور اول FLT3 مثل افسر جذب نیرو عمل میکنه. سلول های بنیادی رو از مغز و استخوان فرا میخونه تا تا به سربازان تازه نفس تبدیل بشن. فاکتور دوم DLL1 نقش گروهبان آموزشی رو داره. این سیگنال حیاتی به سلول ها میگه شما قرار سلول تی بشید نه چیز دیگه ای. و فاکتور سوم IL7 مثل غذا و امکانات رفاهی پادگانه این سربازان جدید رو زنده و سالم نگه میداره تا بالغ بشن. نبوغ این تحقیق در بسته‌بندی کردن این سه دستور مجزا در یک تزریق mRNA هست.
ممنون از توضیحتون. این تشبیه دقیقا نکته من رو ثابت میکنه. شما یک افسر جذب، یک گروهبان و امکانات رفاهی دارید. اما فرمانده ارتش کجاست؟ استراتژیستا کجا هستن؟ نیروهای ویژه چطور؟ تیموس واقعی تمام اینها و خیلی چیزهای دیگر رو فراهم میکنه. فرایندی به اسم انتخاب مثبت و منفی در تیموس رخ میده که مطمئن میشه سلولهای تی هم میتونن به درستی دشمن رو شناسایی کنن و هم به اشتباه به سلولهای خودی حمله نمیکنن. آیا این کارخانه موقت در کبد هم میتونه این کنترل کیفی حیاتی رو انجام بده؟ شاید ما داریم ارتشی از سربازان کلون شده تولید میکنیم که همشون فقط در یک نوع نبرد خوب هستن و در مقابل تهدیدهای دیگه کاملا آسیب پذیرن.
ببینید، من این رو به شکل دیگه ای میبینم. شما دارید این روش رو با یک سیستم بیولوژیکی بیناقص مقایسه میکنید که بعد از میلیون ها سال تکامل به وجود اومده. من اون رو با گزینه های واقعی موجود مقایسه میکنم. تلاش برای بازسازی کامل تیموس با سلول های بنیادی یا پیوند عضو رویکردهای فوق العاده پیچیده، پرخطر و گرانی هستند که هنوز سالها با عملی شدن فاصله دارن. در مقابل ما اینجا یک راه حل مهندسی شده داریم. مهندسی یعنی پیدا کردن حداقل اجزای لازم برای رسیدن به یک عملکرد مشخص. این نادیده گرفتن پیچیدگی نیست، بلکه تسلط بر اونه. این یک گام عملی به سوی افزایش طول عمر سالم هست، نه یک راه حل بی نقص از روز اول.
کلمه‌ای که شما استفاده کردی جالب بود، راه حل. اما آیا این واقعا یک راه حل هست یا یک درمان نگهدارنده؟ این یک راه حل پایدار نیست، بلکه یک وابستگی دائمی به تزریق‌های منظم و احتمالاً مادام العمر. این یعنی چالش‌های لوجستیکی و اقتصادی عظیم برای سیستم‌های بهداشتی و خود بیماران. که چسی هزینه این تزریق‌های هفتگی و گران قیمت رو برای تمام جمعیت سالمند یک کشور پرداخت می‌کنه؟ این یک درمان برای ثروتمندان خواهد بود؟ در مقابل روش‌هایی مثل بازسازی بافت تیموس هرچند سخت‌تر هستند، اما پتانسیل این را دارند که یک راه حل دائمی و یکباره ارائه بدن. ما نباید به خاطر عملی بودن کوتاه مدت از جستجوی راه حل‌های پایدارتر دست بکشیم.
اما پارادایم درمان‌های مداوم برای بیماری‌های مزمن همین الان هم وجود داره. بیماران دیابتی یا مبتلا به آرتریت روماتوئید هم نیاز به تزریق‌های منظم دارند. این یک مدل درمانی پذیرفته شده است. ضمن اینکه این یک پلتفرمه. شاید در آینده بتونیم با شناسایی فاکتورهای بیشتر این روش رو کارآمدتر کنیم یا حتی به فرمولاسیونی برسیم که نیاز به تزریق‌های کمتری داشته باشه.
بله، اما اونها درمانهایی برای بیماری‌های مشخص هستند. این روش داره به عنوان یک درمان ضد پیری عمومی مطرح میشه. این یک گفتمان کاملا متفاوت از نظر اقتصادی و حتی اخلاقیه. آیا ما داریم به سمتی میریم که سالم ماندن تبدیل به یک سرویس اشتراکی ماهانه بشه؟ به نظر من این یک سوال اساسیه که نباید نادیده گرفته بشه. تمرکز بیش از حد روی این راه حل‌های مهندسی شده ممکنه ما را از درک عمیق‌تر بیولوژی پیری و پیدا کردن راه‌هایی برای بازگرداندن واقعی عملکردهای بدن دور کنه.
در نهایت به نظر من این تحقیق یک مسیر نوآورانه و قدرتمند رو برای مقابله با یکی از بزرگترین چالش‌های پیری یعنی ضعف سیستم ایمنی باز کرده. با استفاده از یک پلتفرم انعطاف پذیر و اثبات شده مثل mRNA، این روش پتانسیل عظیمی برای بهبود پاسخ به واکسن‌ها، درمان‌های سرطان و نهایتاً افزایش طول عمر سالم داره. این یک نگاه مهندسی به بدنه که به جای تلاش برای معکوس کردن کامل پیری، عملکرد حیاتی اون رو به طور موقت بازیابی می‌کنه و شواهد اولیه هم بسیار قوی و دلگرم کننده هستند.
و در مقابل من تأکید می‌کنم که این یک دستاورد جالب در علوم پایه است، اما باید با احتیاط علمی بهش نگاه کرد.
مسیر بسیار طولانی و پر از ابهامی تا رسیدن به یک درمان واقعی برای انسان در پیشه. سوالات جدی در مورد ایمنی بلند مدت، کارایی در جمعیت‌های انسانی متنوع با سوابق پزشکی مختلف و پایداری اقتصادی و لوجستیکی این رویکرد همچنان بی‌پاسخ موندن. هیجان زده شدن خوبه، اما واقع‌بینی علمی ضروریه.
خب، مشخصه که این فناوری هم پتانسیل‌های بزرگی رو به نمایش می‌گذاره و هم سوالات عمیقی رو مطرح می‌کنه. از یک طرف امید به یک راه حل مهندسی شده برای مشکل تحلیل سیستم ایمنی و از طرف دیگه نگرانی در مورد پیچیدگی‌های بیولوژیکی و چالش‌های عملی. بررسی این دیدگاه‌های متفاوت درک ما رو از پیچیدگی‌های مبارزه با پیری عمیق‌تر می‌کنه و نشون میده که هنوز مطالب زیادی برای کاوش در این زمینه وجود داره.